والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم در این بر اینکه در انشاء در مسائل انشائیات و معاملات ما یک تصرف حقوقی لازم داریم که این از مقوله فعله و دارای دو رکن است، یک رکن به اصطلاح اراده باطنی است که عبارت از اون تعهد، التزام، اعتبار و یک رکن ظاهری است که عبارت از ابراز یا انشاء، و به این ترتیب اون تصرف حقوقی قانونی متحقق میشه. و بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که عقد فضولی با رضای مالک بدون اینکه از مالک تصرف حقوقی تصرفی و فعلی سر بزنه به شکل اجازه، این یا وکالت و توکیل، این نمیتونه موضوع صحت را و ترتب اون آثار قانونی را ایجاد کنه. در اینجا رسیدیم به نکاتی را که مبتنی بر این ما بار کردی و گفتیم که اجازه گرچه عقد نیست ولی این اجازه مشتمل هر محقق هر دو این رکنه، هم رکن تعهد را ایجاد میکنه و هم ابرازش را. اینجا فقط عقد فضولی دور نقشش چیه؟ عقد فضولی در حقیقت موضوع این که بشه این عقد را با اجازه، اون مضمون اون عقد را با اجازه منتسب به مالک کرد، این موضوع را ایجاد میکنه عقد فضولی. و که ایجاد این موضوع، موضوعی که صلاحیت اجازه کردن و صلاحیت خوردن تعهد و التزام از طرف مالک بش به اون مضمون، این را ایجاد میکنه. بعد از این بعضی از نکات را بیان کردیم، یه نکته موند و اون نکته ایست در رابطه با مطلب مرحوم میرزا. مرحوم میرزا اجازه را شرط نمودند در تمام موارد عقد غیر نافذ، چه عقد فضولی، چه عقد مفلس، چه عقد عبد، در تمام همین موارد، عقد راهن، بیع راهن بدون اذن مرتهن، در تمام این مواردشون میگه بعد اگر بناس شد اذن بده میبایستی اجازه بده. تنها رضا یا رضای حین العقد کافی نیست، اجازه لازمه، تنفیذ لازمه. بیان ایشون اینه، اونجا یه بیانی دارن میگن کلما ثبت عدم و استقلالیت العقد، عدم و استقلالیت العاقد بالعقد، هر وقت استقلالیت عاقد ثابت شد که عاقد استقلالیت نداره، حالا چه از این جهت است که فضولی مالک نیست مثل فضولی، چه از این جهت باشه که این عبد است مملوک لمولاه لایقدر علی شیء، استقلالیت نداره، چه از راه این که مثلا این راهن است، رهن در کار از حق دیگری متعلق به این عینه. در جایی که ثابت شد که استقلالیت تصرف مستقل این عاقد موضوع اثر نیست، اینجا ما نیاز به اجازه داریم وقتی که میخواییم این عقد را تصحیح کنیم، چون معنای عدم استقلالیت این که این تصرف بایستی منتسب به اون دیگری هم بشه، مستقل نیست، این او هم بایستی شریک باشه در این تا نافذ بشه. انتصاب به دیگری لا یتحقق الا به اجازه، چون انتصابشون میگه امر انشائی است، در انشائیات انتصاب امر انشائی است، اینجوری نیست که بدون انشاء این منتسب بشه به او به مجرد میل نفسی، فرقی هم نمیکنه بین این مورد و اون مورد. ولذا ایشون میفرمان در تمام این موارد ما تا انتصاب نباشه استقلالیت هست که باطله و اثر نداره، تا بخوایم از استقلالیت بیرونش بیاریم که مستقل نباشه با او باشه، انتصاب به او میخواد، انتصاب به او هم نمیشه مگر با اجازه، پس اجازه لازمه. در تمام این موارد ایشون اصرار دارن برای اینکه اجازه لازمه. این مطلب را ما در این اینجا میخوایم بحث کنیم، میگیم بنابراین تحلیلی که ما کردیم از معنای انتساب حالا مشخص میشه که این کلام درست نیست. البته این قول ایشون درست برخلاف نقیض قول شیخه، شیخ به رضا تنها اکتفا کرده مثلا اجازه نمیخواد، ایشون میفرماید اجازه میخواد در فضولی، بلکه در جاهای دیگه هم اجازه میخواد. یه قول وسطی هم هست که منصوب به مرحوم سیده که ایشون قائل شدن در مثل فضولی اجازه میخواد، در مثل عبد، بیع عبد، مال خودش را، یعنی مال ملک خودش ولو ملک طولی، یا بیع راهن عین مرهون را بدون اذن مرتهن، اونجا گفتن رضا کافیه، اجازه نمیخواد. پس در حقیقت ما سه قول داریم. یه قول که حتی در فضولی میگه رضا کافیست، قول شیخه، ولو رضای مقارن. در مقابل این قول مرحوم میرزا است که میگه در هیچ جا رضا کافی نیست، حتی در مثل بیع عبد یا بیع عین مرهونه، همه جا اجازه لازمه تا صحیح بشه، با رضای تنها کافی نیست. قول وسط هم قولی است که منصوب به مرحوم سید است و بعضی از بزرگان هم متابعت کردن ازشون. تفصیل بین جایی که بین فضولی که اجازه لازمه و بین مثل بیع عبد و بیع این مرهونه که در اونجا رضای مرتهن کافی است، رضای مولا کافی است، اجازه دیگه لازم نیست، چون در اونجا انتساب هست. جایی که انتساب خودش هست به اصطلاح عقد، عقد اینه، فقط یک مانعی در کار بود، حق دیگری بود، اذن کافی است. حالا بیان مرحوم میرزا رو ما فهمیدیم که ایشون میگه دلیلی که گفته استقلال درست نیست، این میگه پس این عقد بایستی دیگری اون غیر هم عاقد باشه و سهیم باشه، و این سهیم شدنش، شریک شدنش در ایجاد اون عقد بدون اجازه نخواهد شد، عقد منتسب به اون نخواهد شد مگر به اجازه. ما حالا در اینجا این نکته رو میخواییم بیان کنیم که حق با همون قول سومه، قائل به تفصیله و منصوب به مرحوم سیده، و مطلبی رو که مرحوم میرزا در اینجا فرمودن که کلما ثبت عدم و صحت الاستقلالیه فی العقد من العاقد وجب لزم الاجازه فی التصحیح، این مطلب درست نیست. ایشون روی عنوان انتصاب که انهو بحثشون رو آوردن و اینکه انتصاب این عقد به اون غیر ممکن نیست مگر به اینکه اجازه کنه، این مطلب درسته. انتصاب عقدی به عاقدی ممکن نیست، به غیر عاقدی ممکن نیست مگر با یه امر انشائی اجازه کنه، تنفیذ کنه تا این منتسب بشه اون نتیجه به او. این حرف درسته، ولی اشکالی که برای ایشون هست اینه که ما همه جا غیر را برای انتساب نمیخواییم، ما همه جا غیر را برای انتساب نمیخواییم. میبایستی ببینیم که عدم صحت این عقد و عدم ترتب اثر بر این عقد بدون رضا یا اجازه اون غیر رو چه نکته است. نکته عدم صحت رو باید تشخیص بدیم تا بعد ببینیم ما همه جا اجازه میخواییم یا نه. تفصیل درسته، بطلان عقد بدون دیگری ممکنه یکی از این سه منشأ داشته باشه. یک، اینی که این مال مال دیگریست، مال این مال عاقد نیست مثل فضولی. دو، اینکه مال مال عاقده ولی در این مال حق دیگری هست، تا اون حق هست و راضی نیست صاحب حق به تفویت حقش، این تصرف موقوف شده، شرعا باطل شده، مؤثر نشد، گرچه مالک هم باشه، مثل بیع مفلس، مالک مفلس ولی حق دویان هست، مثل بیع عین مرهونه از طرف مالک بدون اذن مرتهن، مثل بیع سید عبد بدون اذن سیدش. سه، عقد از عاقد باطله به جهتی که عاقد اهلیت و صلاحیت تصرف رو نداره، نه از نظر اینکه مالک نیست و نه از نظر اینکه حق دیگری هست، اسباب اینکه قصور ذاتی داره و محجور علیه ذاتی است، ولایت بر تصرف نداره، مانند صبی و مجنون. اینا یه منشأ. سه تا منشأ هست برای بطلان عقد از عاقد بدون دیگری، بدون اجازه یا رضای دیگری. این سه تا رو از هم دیگه اون باید تفکیک کنیم. اون جایی که عقد صحیح نیست از عاقد، چون مالک نیست، اینجا علت بطلان اینه که این تعهد و التزام تعهد غیر مالکه. خب ربطی نداره، موضوع عفو بالعقود نمیتونه قرار بگیره، چون عفو بالعقود مهم موضوعش من علیه الوفاء. این تعهد تعهد من علیه الوفاء نیست، معقول نیست در برش وفا. پس اینجا نافذ نیست، چون موضوع وفا و امر به وفا و نفوذ نمیتونه باشه، و این تعهدی که ایجاد شده، التزامی که ایجاد شده، التزام قابل امر به وفا نیست، نه به صاحبش چون این مالک نیست، نه به او چون تعهد او نیست. اینجا ما انتصاب میخواییم یقینا. یعنی چی؟ تحلیل کردیم انتصاب رو. انتصاب تو آیه و روایتی وارد نشده بود تو بگیم انتصاب اینجا هست اونجا نیست. نکتش اون بود که گفتیم که تا شخص کسی که یعقل و فی حقه الوفا تعهد نده، التزام نده و التزام رو شما ابراز نکنه، این تصرف حقوقی رو انجام نده، معنی نداره که این موضوع عفو بالعقود قرار بگیره. خب و این تعهد و التزام دادن نیاز داره به چی؟ به امر انشائی، چون این تصرف حقوقی است، تصرف فعل ایجاده، طیب نفس رضا محقق تصرف نیست. پس اینجا نیاز داره بگه یا خودش عقد کنه دو مرتبه، یا انشاء کنه، تنفیذ کنه اون عقد سابق رو، اون بیانی که گذشت. اینجا انتصاب لازم داریم، بدون اجازه نخواهد شد. در دومی، در شق دوم، ما جهت بطلانمون این نبود که این تعهد تعهد مالک نبود. تعهد مالکه، بایع مفلس مالک ماله، به صاحب ماله، و تعهدم کرده، التزامم داده، ابرازم کرده. تصرف، تصرف حقوقی صادر شده از مالک. علت این که این تصرف نافذ نشد و باطل شد، باطل به معنای غیر نافذ، چون نفوذش حق دیگری رو از بین میبره، حق دویان از بین میره، تفویت میشه، دیگه چیزی نداره این که بیان دینش رو ازش بگیرن، یا مثلا حق رهن مرتهن رو از بین میبره، وثیقه دیگه از بین نیست، در کار نخواهد. اینجا به جهت حفظ حق دیگری گفته شده این موقوفه، این معامله باطله. در اینجا ما انتصاب نمیخواییم به تعبیر فقهای ما، یا به تعبیر ما در اینجا ما نیاز به یه اراده دیگری نداریم، تعهد دیگری لازم نداریم، چون همین تعهد مالک میخواد صحیح بشه، نه تعهد دیگری. ولذا این تصرف صحیح هست به ما هو تصرف المالک، نه به ما هو تصرف مفلس. مفلس نمیخواد عفو بالعقود شاملش بشه، مفلس که مالک این مال نیست، دائن. دویان نمیخواد عفو بالعقود شاملش بشه، مفلسی که میخواد عفو بالعقود شاملش بشه بعد از رضا یا اجازه دویان. پس اینجا ما چیزی رو که از دائن میخواییم، از اون غیر میخواییم، این نیست که موضوع عفو بالعقود رو برای اون غیر درست کنیم، بلکه این تصرف به ما هو تصرف العاقد میخواد صحیح باشه، نه به ما هو تصرف اون آقای غیر. ولذا ما در اینجا اراده ای از اون نمیخواییم، تعهدی از اون نمیخواییم، عقدی از اون نمیخواییم تا بخواییم موضوع عفو العقود برای او درست کنیم. پس امر انشائی از اون نمیخواییم، فقط چیزی که میخواییم اینه که این عقدی و این امر انشائی، این تصرف حقوقی که از عاقد سر زده، ای بایستی مفوت حق دیگری نباشه. کافی است در اینکه مفوت حق دیگری نباشه که دیگری راضی بشه، از حقش دست بکشه. در باب رفع جواز تفویت حق دیگری رضا لازمه، یعنی رضا کافیه، اجازه دیگه امر انشائی نمیخوایم، چون قبلا هم اشاره کردیم که حرمت تفویت حق دیگری و تصرف در مال دیگری و از بین بردن مال دیگری مغیر شده در ادله به طیب نفس. لا يحل الا بطيب نفسه، بطيب نفسش حلاله که از بینش ببری، خودش گفت من اجازه میدم از بین بره. اونجا دیگه رفعیت میخواییم، رضا میخواییم، طیب نفس میخواییم. اینجاست که طیب نفس هم عند العقلاء و هم در ادله کافی است برای رفع شدن اون شیئی که موجب بطلان بود و مانع از صحت عقد بود. بنابراین با رضای او رفع میشه محظور. اینجا دیگه ما اجازه لازم نداریم، انتصاب رو هم لازم نداریم. این که گفته شد لا یستقل، این لفظ لا یستقل که تو روایتی نیامده بود که ازش استفاده کنه کسی که اون دیگری هم بایستی عاقد باشه، مثلا متصرف باشه، این که نیامده بود در روایت. این لا یستقل تعبیر فقهایی بود. لا یستقل یعنی این تا اون نیاد، تا اون محظورش رفع نشه به تنهایی مؤثر نیست. خب باز ببینیم محظور چیه. اگر محظور فقط عبارت از فوات حق دیگری بود، فوات حق دیگری به رضا رفع میشه، چون به طیب نفس یجوز تفویت مال دیگری دیگه، انشاء نمیخواد جواز تفویت مال دیگری و تصرف در مال حق دیگری، انشاء نمیخواد، با رضا و طیب نفس به حکم روایات و ادله و به حکم عقلا کافی است. پس ایشون رفت روی عنوان لا یستقل، خیال کرد این لا یستقل مثلا تو روایتی آمده لا یستقل، پس باید اون دیگری هم باشه، اگه بخواد باشه باید فعل منتسب به او باشه این عقد، و انتصاب لا یتحقق الا بالانشاء. این لا یستقل میشه که ایشون توی این واهمه انداخت. پس ما در این نوع دوم نیاز به اجازه نداریم. نوع سوم گفتیم سه قسم هست عدم نفوذ و بطلان. نوع سوم جایی که این تصرف عاقد نافذ نیست به جهت اینکه اهلیت نداره اصلا، مثل مجنون صبی، اونجا که اهلیت نداره اینجا هم باز اجازه لازمه. اینجا باز ما اجازه لازم داریم برای صحت این چنین تصرفی بدون اجازه و با مجرد رضا از طرف ولی یا خود این صبی اگر بالغ شد کافی نیست، اجازه لازمه. علت این که اجازه لازمه اینجا اینه که نقطه‌ش مشخص شد که ما در اینجا این تصرف را به ما هو تصرف العاقد نمیخواییم درست کنیم، چون عاقد قبلا هم اشاره شد عاقد قاصره و با اجازه دادن فضلاً از رضا عاقد از قصور بیرون نمیاد، هنوز قاصره. اینجا این عمل به ما هو عمل العاقد، به ما هو عمل و عقد صبی یا مجنون صلاحیت برای نفوذ نداره. اگر بخواد نافذ بشه بایستی به ما هو عقد الولی، که ولی عاقل است و بالغ است و ولی است، به ما هو عقد للبالغ بایستی درست بشه، بالغ العاقل که عبارت از ولیه مثلا، یا خود صبی بعد که بالغ میشه. پس ما نیاز داریم که در اینجا یک تصرف حقوقی یا بگید یک عقد بالغ عاقل درست کنیم، و عقد بالغ عاقل متحقق نمیشه به مجرد رضای بالغ عاقل، چون عرض کردیم که در اینجا رضای تنها تصرف نیست، فعل نیست، ایجاد نیست، نیاز به تصرف داریم. تصرف هم بینه یا خودش عقد کنه اون ولی بالغ عاقل، یا بیاد تنفیذ کنه اون عقد را که صبی یا مجنون انجام داده. به یکی از این دو راه باز اینجا هم در حقیقت ما اون انتصاب را بخواییم. این انتصاب چون عقد این قسم سوم صحتش به ما هو عقد الصبی نیست، به ما هو عقد الولی است، به ما هو عقد المجنون صحیح نمیشه با اذن ولی، به ما هو عقد الولی صحیح میشه، چون مجنون با اذن ولی از جنون که بیرون نمیاد، از عدم اهلیت که بیرون نمیاد با اذن یا با اجازه یا با رضا. پس در این مورد سوم هم ما باز نیاز به اجازه داریم. در مورد اول سوم اجازه لازمه، در مورد چون عقد به ما هو تصرف لین غیر، به ما هو منتسب الى الغیر و تصرف حقوقی و اراده و تعهد من الغیر موضوع عفو العقد بخواد قرار بگیره. هر جا این نکته قبلا هم گفتیم، هر جا عقد را صحتش را به ما هو به ما هو تصرف و عقد للغیر می‌خواستیم درست کنیم، موضوع عفو العقد قرار بدیم، اینجا اجازه لازمه، امر انشائی می‌خوایم. هر جا عقد به ما هو تصرف لعاقد حقیقیش می‌خواد موضوع اثر قرار بگیره، مثل مفلس با اذن دویان در بیع مفلس، اذن مرتهن در بیع عین مرهون و امثال اینها، اذن سید در بیع عبد در مال خودش، اینجور جاها چون عقد به ما هو عقد المعاقد، نه به ما هو عقد الغیر الازن یا المجیز، به ما هو عقد العاقد میخواد موضوع صحت قرار بگیره، ما اینجا رضا کافیه برامون دیگه، امر انشائی نمیخواییم، چون این آقای دیگر این فقط میخواد حقش از بین حقش جایز بشه، تصب تفویتش به رضاش جایز تفویت حق دیگه، بیشتر از رضا در جواز تفویت ما غیر استیب نفس چیز دیگری لازم نداریم. تصرفی هم از این نمیخواد سر بزنه که موضوع عفو بالعقود بخواد قرار بگیره، تا بگیم این تصرف امر انشائی است، تا انشائی در کار نباشه، حالا یا به خود عقد یا به اجازه و انشاء تنفیذ متحقق نخواهد شد. پس در اول و سوم اجازه لازمه، در وسط اجازه لازم نیست. این تفسیری رو که اصلش در کلام مرحوم سید آمده، این تفسیر تفسیر درستی است. به این ترتیب میشه تفکیک کرد بین موارد بیع فضولی و همچنین بیع صبی و مجنون. این دو مورد اجازه ولی و رضای ولی یا رضای مالک تنهایی کافی نیست، تا یه امر انشائی در کار نباشه. و بین موارد مثل بیع مفلس بدون اذن دویان یا بیع عین مرهونه بدون اذن مرتهن و امثال اینها، بیع سید، نکاح، عقد سید، عقد عبد بدون اذن سید، این قبیل موارد رضاوتی به نفس اون غیر کافیست و امر انشائی دیگه لازم نیست. این هم یه مطلبی که از اون چه گفته شد میشه استفادش کرد. این کل این بحث در مقام اول بود. و اما مقام دوم، استدلالات شیخ بر صحت. این استدلالات را بعضیش قبلا متعرض شدیم. یکی تمسک به عفو بالعقود بود، عرض کردیم که عفو بالعقود به قرینه عفو امر به وفا، این موضوعش عقد و عهد علی من یجب الوفاء و عقد فضولی تعهد فضولیه نسبت به او که مالک نیست که بتونه وفا کنه، نسبت به مالک عهد او نیست، عقد او نیست که باز مشمول عفو بالعقود قرار بگیره. و این نکته ایست که قبلا هم اشاره کردیم که عفو بالعقود میشه عفو ایها المالکون یا ایها الاولیاء عفو بعقودکم، کسی که ولیه و قدرت بر تصرفی داره اگر تعهدی داد، التزامی داد، واجب بس وفا. پس عفو بالعقود اینجا رو نخواهد گرفت، عقد را حتی با رضا، رضای مالک، تا اجازه‌ای در کار نباشه، چون عقد مالک در کار نیست، انتصاب به تعبیر فقهای ما در کار نیست، یا به تعبیر ما تعهدی و التزامی از طرف مالک نیست، التزام مبرزی نیست، تعهدی نیست. احل الله البیع هم همینجوره، تجارت عن تراض هم همینجوره. روایات که بهش تمسک شده بود، لا یحل مال من الا بطیب نفسه، اون عرض کردیم که یا الا برضاها لا تشتریها الا برضا، اینها هم گفتیم دلیل شرطیت رضاست در صحت و دلیل اکتفاء به رضا عوض از عقد نیست، بلکه در خود این روایت هم روایت خاصه آمده لا تشتری، شرار فرض کرده که عقدی میخواد، خب رضا هم شرطش اضافه بر او، میبایستی بیعی هم داشته باشه آقای مالک اضافه بر بیعی، باید راضی هم باشه غصباً اجباراً اکراهاً ازش که نخریده باشید. پس اینا دلیل شرطیت طیب نفسه، نه دلیل کفایت طیب نفس و رضا در تحقق انتقال و ملکیت بلا عقدن و بلا شرط، مثل لا صلات الا بفاتحت الكتاب. و الا گفتیم نقض میشه به این که لازمش اینه که رضای متأخر هم کافی باشه، بلکه رضای بدون عقد اصلا کافی باشه، با اینکه احدی قائل نیست به اینکه رضای بدون عقد هم کافی است. نه دلیل دیگری که شما بهش تمسک فرمودن در برای صحت و کفایت رضای مقارن، کفایت رضای سید در تصرفات عبد، این دلیل هم جوابش مشخص شد، رضای سید در تصرفات عبد کافی است، چون از باب اون نکته دومه، عدم نفوذه و بطلانه، بطلانی که به جهت تعلق حق غیره، نه به جهت این است که اینجا بایستی عقد عقد سید باشه، عقد عبد با رضای سید به ما هو عقد العبد صحیحه، نه به ما هو عقد السید، چون عقد عبد اهلیت معامله رو داره، مالک هم که هست، چیزی که هست اینجا چون ملکش خودش و مالش هر دو باز تحت ملک سیدن، نبایستی حق سید تفویت بشه و مالکیت سید از بین بره. خب اون اگر راضی شد که این تفویت کنه، خب این مثل همون بیع عین مرهون است و مثل بیع مفلسه با رضای دویا. مورد دیگری که ایشون استشهاد یا استدلال کردن بر صحت، کفایت سکوت باکر در توکیل، در توکیل در عقد نکاح، اذنها سماتها، در بعضی روایات آمده اذنها سکوتها، سکوتها اذنها یا سماتها. خب این روایت رو ایشون شاهد گرفتن برای اینکه کافی است رضا اینجا که امر انشایی سر نزده از این زن در توکیل، توکیل هم عقد، این آقا اینجا عقد توکیل رو انجام میگیره، این عقد به مجرد رضا یا رضای به عقد نکاح، این راضی است که نکاح از طرف او بشه، این نکاح فضولیه دیگه، خودش که نکاح نکرده، دیگری از برش نکاحش کرده، انشاء صیغه کرده از طرف او، ولی او ساکت شده و راضی شده، سکوتش کاشف از رضاست. تو روایت هم آمده اذنها سماتها، یعنی سمتش و سکوتش اذن اوست و مثلا رضای اوست، پس رضا کافی است در اینکه عقد فضولی صحیح باشه، با رضای مالک عقد فضولی صحیحه. اینجا مجری صیغه فضولی است، دیگری است نه خودش، دیگری این رو انجام داده، خودش هم راضی است، معامله این عقد صحیحه، پس معلوم میشه رضای مقارن کافی است. این استدلال هم قابل جواب به این که در اینجا در حقیقت این عقد عقد فضولی نیست، این عقد عقد وکیله، این اذنها سماتها در توکیله، چون این آقا طلب وکالت میکنه، اول اون واسطه میاد اول وکالت رو استئذان میکنه در وکیل شدن در اجراء عقد نکاح. خب عقد وکالت را ایجاب و قبول داره، ایجابش او کرده، قبول وکالت را زن با سکوت کرده، این لا بأس به، این همون امر انشائی است، انشاء را وکیل با اجرای استئذان که میگه ان قولی مثلا انت وکیلی، یا مثلا میگه گفته میشه که من وکیلت اذن دارم از طرف شما، وکیلم از طرف شما، بعد در اجرای این عقد این انشائش را وکیل کرده، این باز قبول بگه قبلتو، موکل بگه قبلتو. خب یه دفعه میگه قبلتو، یه دفعه چون خجالت میکشه میگه ساکت میشه. خب سکوت در این چنین جایی یه مبرز عرفی صالح وافی دال خوبی است برای ابراز قبول. این در حقیقت شبیه جایی است که یه عقدی یک طرفش ایجابش به لفظه، قبولش به فعله، یا به سکوته یا به اشاره است. پس در حقیقت اینجا باب فضولی و صحت عقد فضولی به رضای مالک نیست، این باب تحقق عقد وکالت به ایجاب لفظی و سکوت فعلی، یا سکوت و قبول سکوتی یا قبول فعلی. خود سکوتش در این مقام یه مبرز عرفی کافی است برای اینکه این خانم قبول داره این توکیل را، چون او انشاء توکیل کرده، گفته من وکیل تو هستم در این کار، اذا میگه قبل تو، خب این ایجاب و قبول هر دو لفظی شدن. یه دفعه سکوت میکنه، سکوتی که دال بر رضاست و دال بر قبوله، کاشف از قبوله. پس در حقیقت در اینجا این عقد هم عقدی است که وقع، عقد وکالت وقع، عن انشاء و ابراز و قبول. فقط قبول ما قبلا هم گفتیم، حتی انشاء ایجاب تا چه برسه قبول، قبول دیگه اخفه، یکفی در قبول، بلکه در ایجاب هم مبرز عرفی فعلی، بلکه اشارتی و سکوتی. سکوت هم در اینجا در بعضی مواقع کاشفیت عرفی از قبول داره، مخصوصا قبول که خیلی جاها سکوت بهترین کاشف عرفی است، یکی از کواشف روشن عرفی است و دوال عرفی است بر قبول. پس این هم دلیل بر محل بحث ما نخواهد شد، این مسئله سکوت باکر. این دلیل در اون مسئله دیگری است که قبول یمکنه ان یکونه بالسکوت، یمکنه ان یکونه بالفعل. تو بحث معاطات و فروع بحث معاطات و ملحقات بحث معاطات این به درد میخوره اونجا. دلیل دیگری که ایشون بهش استدلال کردن روایت عروه بارقی است. روایت عروه بارقی روایتی است که در کتب عامه آمده، در کتب ما نیست این روایت، یعنی در قوال لعالی هست، بعدم از پیغمبر نقل شده. این قوال لعالی مثل این که عبارت عامیه رو فقط جمع میکنه. در قوال لعالی هست، در مستدرک هم هست نقل از قوال لعالی و بحار هم همچنون. روایت در کتب سنی ها هم هست، در بعضی از صحاح سنی ها وارد شده. در قوال لعالی اینجوری آمده: ان النبی صلی الله علیه و سلم اعطا لین عروه بارقی دینارن لیشتری بهی شاتن فشترا بهی شاتین ثم باع احداهما به دینار فی الطریق. بعد برای پیغمبر هم یه دونه شات آورد هم دینارش پس داد. قال فأتیت النبی صلی الله علیه و سلم بالدینار و الشات فأخبرته فقال صلی الله علیه و سلم بارک الله لك فی صفقت یمینک. هم دینار رو پس داد هم یه دونه شاتی رو که پیغمبر میخواست به یک دینار اونم برش حاضر کرد. اینجا به این استدلال شده برای اینکه این تصرفات، اینکه اون بهش داده بود، اذن داده بود که یک شاتی بخره به دینار، یک شات. این رفت چیکار کرد؟ دو شات خرید، بعد یکیش هم فروخت. تمام این تصرفات، دو تا خریدن یکی فروختن، هم تصرفات فضولی بود دیگه، ولی با رضای مالک بود. مالک که پیغمبره راضی بود، احراز رضا داشت، بعدا معلوم شد بعد راضیه بارک الله. از بارک اللهش معلوم شد راضیه پیغمبر. پس از این استفاده میشه که تصرفات فضولی با رضا، رضای واقعی طیب نفس کافی است در صحتش. لازم نیست که از او یک امری گرفته بشه، انشائی گرفته بشه به شخص اون فعل. این هم پس دلیل بر این که فضولی با رضا، عقد فضولی، بیع فضولی برای کسی با رضا و طیب نفس واقعیش کافی است در صحتش. امر انشائی دیگه به عنوان اجازه یا اذن سابق یا توکیل امثال اینها نمیخواد. این استدلال هم قابل قبول نیست، زیرا که این روایت ظاهرش توکیله، ظاهرش اینه که ایشون وکیل کرده در این که بره گوسفندی بخره، وکیل مفوضه در این که حالا یک گوسفند بخره، دو گوسفند بخره. این که گفت یک گوسفند برام بخره معناش نیست که به قید وحدت، قید وحدت تو کار نبوده، این اذن به توکیل به این که این بره از طرف او برای او یه دونه گوسفند میخواد، اینم وکیل کرده پولم بهش داده برو این کارو بکن. پس باز بابش باب وکالته، نه باب فضولی. و این عقدی که انجام گرفته نسبت به بیع یک دانه، دو دانه گوسفند، بعد یکی از این دو تا هم فروخته، این از باب این که وکیل مفوضه. میگفت من یک گوسفند خواستم، اینم یک دینار، و تو وکیلی ببین که با این یک دینار یک گوسفند حالا به هر شکلی که دلت میخواد. نه اونم زیاد نیست، اونم زیاد وکیل در این قسمت ها. این پول بهش داده که از در نتیجه این پول یک گوسفند گیرش بیاد، حالا به نصف این پول یک گوسفند گیرش بیاد، به تمام این پول یک گوسفند گیرش بیاد، بعد یا به همه، به هم گوسفند گیرش بیاد هم پول، کل پول برگرده. تمام اینها دیگه مشمول در اون وکالت در این چنین موارد عرفن هست. وکیل مفوضه ولا اقل از احتمال این مطلب که اینجا بابش باب توکیل بود. ولذا پیغمبر گفت بارک الله فی صفقت یمینه، که تو چه چیز خوبی بودی، به اصطلاح واسطه خوبی بودی که تجارت خوبی کردی، که نو وکیل از طرف خودش دونسته ایشونو در تجارت. صفقت یمینک، صفقت الیمین همون کنایه از همون معامله است که انجام گرفته. بله اونا هم اینجور فرق نمیکنه، وکیل مفوض بده در کل اینجا. این میخواسته یه گوسفند گیرش بیاد پیغمبر، هم دینار، حالا به کلش، به نصفش، به ربعش، به هر مقداری ازش، به طوری باشه که کل مبلغ هم بر بگرده. این دیگه شقوق اجرایی این وکالت، در وکالت دیگه این خصوصیات قید نمیشه. پس بنابراین این روایت احتمالاً یا قطعاً ظهور در توکیل داره و از باب فضولی هم خارجه. بنابراین یک وکالتی انجام گرفته، وکالتم که انشاء شده، چون بهش داده و انشاء هم کرده اون قسمت که دیگه، حالا یا انشاء فعلی یا انشاء قولی هم. پس بنابراین این روایت دال بر اون مطلب شیخ هم به هیچ وجه نیست که عقد بیع یا شراء این بارقی، عروه بارقی، بیع فضولی باشه ولی با رضای مالک. مخصوصا کسی جرأت بکنه فضولتا در در اموال پیغمبر تصرف کنه، این خودش یه امر خیلی مستبعدی است که یکی از صحابه بیاد این کارو بکنه، بگه در اموال پیغمبر فضولتا تصرف کنه. این هم اجازه بعدی کو بارک الله فی لک فیزا، نه بارک الله فی صفحت یمینک این اجازه نیست، این میخواد بگه به به چه کار اون کار صحیحه، میخواد بگه اون کار صحیح چه کار خوبی بود، نه اینکه من حالا میگم نه عجزتو، عجزتو غیر از بارک الله فی صفحت یمینه، بارک الله در مقام تبریک اینکه بچه کار خوبی کردی، نه اینکه من حالا اجازه میکنم از حالا بعد میشه کار خوب. بله، پس بنابراین این روایت هم دال بر این مطلب نیست. به این ترتیب جهت اول از بحث تمام میشه و اون اینکه در باب فضولی رضای تنها کافی نیست، رضای تنها کافی نیست، بلکه یه امر انشائی میخواییم و بدون امر انشائی از طرف مالک همون اجازه است، ما یا اجازه لاحق یا اذن که توکیله یا باز تنفیذ معلقه، اذن یا برگشتش به توکیله یا خودش یه عقدیست، یا برگشت به تنفیذ علا تقدیر فعل از ابتدا اگر اذن کرد، اذن هم امر انشائیست چنانچه فقها گفتن به خلاف رضا و طیب نفس. ما بالاخره یه امر انشائی میخواییم از طرف مالک، یا اذن سابق یا اجازه لاحق. بدون این امر انشائی اون تصرف حقوقی متحقق نخواهد شد و انتصاب فعل عقد به مالک اون معنایی که در تحلیل انتصاب گفتیم متحقق نخواهد شد و موضوع ادله صحت نفوذ نه عند العقلاء و نه در ادله شرعیه ما نخواهد قرار گرفت. این مایم بقیه انیقال در جهت اولا، البته در خصوص فضولی، نه در مثل عقد سید، عقد عبد یا مثلا بیع عین مرهونه، در اونجا رضا کافی است. جهت دوم در بحث در اینه که آیا یه بحث مختصری هم در جهت دوم هست که ادعا شده که عقد فضولی با اجازه صحیح میشه ولی عقد ایقاع فضولی صحیح نیست. بل اجماع دعوی اجماع شده برای این که ایقاع فضولی صحیح نیست. در بحث طلاق مثلا به مناسبت نقل میشه کلماتی از فقها که لا خلاف برای این که طلاق غیر از زوج اگه طلاق بده لا یقع صحیحا حتی به اجازه زوج، این باز بعد خود زوج مرتبه بگه طلقتو. بعد آقایون اشکال کردن که این اجماع هست در همه جاست، در بعضی جاها شواهدی هم آوردن برای این که در بعضی جاها اونجوری نیست که به اجازه درست. در عتق آمده بر این که قولی از مشهور فقها که با اجازه مالک عتق متحقق میشه، در تدبیر، در عتق، در مورد دیگری هم شواهدی بر خلاف این آمده که دلیل بر این که این چنین اجماعی در کل ایقاعات نیست، در طلاق بالخصوص اینجوریه. و لذا اگر ما فضولی را یعنی صحت معامله فضولی، انشاء فضولی را صحتش را با اجازه مالک یا ولی من له التصرف، اگر صحتش را با اجازه ولی علی القاعده دانستیم، چنانچه این بحثش در جهت سوم خواهد آمد که خواهیم دانست علی القاعده صحیح دانستیم صحت را با اجازه مالک یا اجازه من له العقد، فرقی دیگه بین ایقاع و عقد نیست، مگر اجماع تمام بشه و به اجماع خارج کنیم ایقاعات را. مقتضای قاعده صحت در باب ایقاعات هم به اجازه مالک یا به اجازه ولی. فرض کنید کسی ابراء میکنه، دینی داره زید و عهده، این ابراء میکنه، بعد مالک میگه دیگه عجزت و ابراءکه، ابراء کننده مالک نیست، ابراءش فضولیه، ابراء هم ایقاع، مالک میگه دیگه عجزت و ابراء متحقق میشه علی القاعده، ابراء متحقق میشه. اگر صحت فضولی را با اجازه مالک یا اجازه من له العقل علی القاعده دونستیم، این چنین موارد ایقاعی را بایستی قائل به صحت بشیم، مگر یقوم دلیل علی الخلاف ولو اجماع، و چون اجماع ثابت نشده مگر در بعض موارد مثل طلاق در جاهای دیگه میبایستی قائل به صحت بشیم، مانند عقود. فرقی بین عقد و ایقاع از این نظر نیست. چرا؟ در طلاق هم اجماع را ممکنه کسی مدرک قرار بده و هم مطلب دیگری ممکنه ادعا کنه کسی که این خودش میشه یه مطلبی، با اون اینکه بعضی از ایقاعات لفظ خاصی درش مأخوذ شده، یا به عبارت دیگر صدور اون ایقاع از ولی مأخوذ شده، لخصوصیت در اون ایقاع، خصوصیت صدور خود اون ایقاع از من له الایقاع، این خصوصیت انتساب سبب، نه انتساب مسبب، انتساب سبب به خود انشاء، به خود اجراء صیغه است، انتسابش به من له الایقاع از ثابت شده، حالا یا در عند العقلا ثابت شده یا از ادله لفظی ثابت شده، کما لا یبعد ذلك فی الطلاق، از روایات الطلاق بید من اخذ بالساق، و اینکه خود شارع هم در باب طلاق که داری سختگیری کرده حتی المقدور طلاق واقع نشه، به مجرد بعضی از خصوصیات طلاق را باطل حکم به بطلان طلاق کرده، از مجموع ذوق متشرع و احکام باب طلاق و روایات باب طلاق، ذوق شرعی شارع و احکام باب طلاق و روایات باب طلاق، اگه کسی این استفاده رو کرده که لا یبعد فقها رو این نکته اون فتوا رو دادن که لا یقع الطلاق بالاجازه، طلاق الفضولی بالاجازه، که ظاهر روایات و ذوق شارع و احکام باب طلاق اینجوری اقتضا میکنه که طلاق حد تا خود زوج طلقت رو نگه با صیغه معین، البته بالفعل هم طلاق واقع نمیشه، باز لفظ طلقت رو بگه، صیغه صیغه معین، عدول لازمه، قصد جدی لازمه، هیچ گونه فشاری نباشه، حتی اون خصوصیاتی که قبلا گفت اکراه به اون معنای عام در کار نباشه، خلاف مثلا به جهت یک خجالتی نباشه، به جهت یک فشاری از زنش، زن اولش فلان، اونجا در اون روایت طلاق گذشت، حتی این مقدار زود موجب بطلان میشه. خب از این روایات و ادله در باب طلاق ممکنه استفاده بشه که انتساب خود انشاء هم به مطلق که زوجه، انتسابش به او هم شرطه، یکی دیگه بیاد بگه طلاق تو از طرف او و بعد بگه عجز تو، این کافی نیست. برای تشدید این قسمت یه اینچنین قیدی هم ممکنه استفاده بشه که انتساب خود انشاء و صیغه، اجراء صیغه به زوج، این هم شرط است در نفوذ طلاق، ولذا لا یقع من الغیر، من الفضولی به اجازت الولی، به اجازت من له الطلاق. پس جاهایی که این چنین خصوصیاتی درش اخذ شد در ایقاع، که اینها دیگه یختلف به اختلاف موارد، اینجا عدم وقوع طلاق، عدم وقوع ایقاع از فضولی با اجازه، از این به این نکته میشه، به نکته این که در سبب این چنین ایقاعی قیدی اخذ شد، اون انتساب خود سبب، خود انشاء به من له الایقاع، و چون من له الایقاع اگر فضولیش، اگر ایقاع را فضولی انجام داد، من له الایقاع اجازه هم کرد، بالاخره اون این قسمت تأمین نمیشه، چون اجازه گفتیم اون چرا که میکنه منشأ را منتسب میکنه و تعهد به منشأ میاره، ولی خود اجازه که طلاق نیست، خود اجازه که بیع نیست، تنفیذ طلاق دیگری است، سبب گفتیم منتسب نمیشه، مسبب است که منتسب میشه. خب پس اگر انتساب سبب هم شرط شد، اینجا دیگه این امر تکوینی است، تا خودش این انشاء رو نکنه، انشاء ایقاع رو نکنه، این انتساب به حقق پیدا نخواهد کرد. پس این چنین مواردی را که ثابت شده عند الفقها که ایقاع فضولین لا ينفذ حتی با اجازه ماله، اجازه من له الایقاع، این جاها را میتونیم از این باب توجیه کنیم و خارج کنیم از اون مقتضای قاعده. پس جایی که این چنین خصوصیتی اخذ نشده باشه، فرقی بین عقد و ایقاع از این نظر در کار نخواهد بود. اینم جهت بله، اجماع، اگر نکته اجماع هم این بود دیگه، اجماع فی نفسه اجماع نیست، اجماع اصلا باقت نظر از مدرک عرض کردیم، اجماع هم در کار نیست، چون فتاوای دیگر هم در کل ایقاعات، یعنی این چنین اجماعی ما نداریم که کل ایقاع در کسی باب طلاق، یا اجماع مدرکی است، یا اگر اجماع هم یه دلیل دونستیم هم یه دلیل میشه، چون اونجا بدون خلاف مسئله مثل که اگر احتمال دادیم همین مدرک مجمعین باشه دیگه، اجماع مدرک دیگری نمیشه، و الا اجماع هم یک مقید، این هم که ما گفتیم باز خودش یک مطلب که لولا الاجماع باز ما قائل به صحت نبودیم، چون از ادله باب طلاق این خصوصیت استفاده شد. و به این ترتیب جهت دوم از بحث تمام میشه. جهت سوم در خود صحت عقد فضولی است، بیع فضولی با اجازه مالک، ادله این صحت و حکم عقد فضولی، که این بحث دیگه بحث مفصلی است، ان شاء الله بعد از تعطیل ماه رمضان خواهد آمد که آقایون در این ماه مبارک ما را از دعا فراموش نخواهند کرد.